اما جناب آقای راسخ تشریف
آوردن داخل استودیو. سلام خانم کریمی بزرگوار،
متشکرم از خوش اومدین.
خواهش میکنم، لطف دارید خانم کریمی، اشاره کردیم به گشایش اقتصادی.
بله
الان بدون فوت وقت بگیم آقای دکتر زنگنه عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه رو خط ارتباطیمون هستن، درباره این گشایش اقتصادی که صحبت شده از ایشون به عنوان نماینده مجلس بپرسیم. آقای دکتر زنگنه خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم.
درود به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشید. آقای دکتر، من نمیخوام خیلی بدبینانه به موضوع نگاه بکنم، بحث گشایش اقتصادی، اما 6-7 گزینه مطرح شده که محتمل ترین گزینه‌ای که اعلام میشه در خصوص این گشایش اقتصادی بحث فروش نفت در بورس انرژی به مردم هست. چقدر این به واقعیت‌های تصمیمی که دولت گرفته نزدیک است؟ آیا نیاز بود در تعامل با مجلس همچین اتفاقی بیفته، یا اینکه نه خب به حال مال در واقع میشه گفت مردم، دوست داره تو بورس انرژی مطرح بکنه، کسی بودجهش رو جبران کنه و قضایایی از این دست. ممکنه یه مقدار بر ما باز بفهمید آقای دکتر زنگنه؟
بله خواهش میکنم. از آن بزرگتون البته خبرهایی هم که ما داریم خبرهای در اساس شنیده هاست، چون
بله.
متاسفانه یک رسمی داره در کشور باب میشه که معمولا حالا به بهانه برفه تحریم و مسائل دیگه بعضن مسائل از مجرای قانونی خودش عبور نمی کنه.
خوب.
اما اون چیزی که جناب آقای روحانی تحت عنوان گشایش اقتصادی مطرح کردن، خب مردم عزیز مستحضر هستن که بخشی از مشکلات امروز اقتصاد به جهت کسری بودجه دولت هست.
بله.
و اگر دولت بتونه این کسری بودجه رو به نحوی حل بکنه، شاید خیلی از مسائل و مشکلاتی که در کشور هست از جمله خود تورم
بله مهار
و غیره قابل حل باشه. یکی از راه‌هایی که دولت به اصطلاح پیش بینی کرده اینه که بتونه نفت رو که الان خب ما صادراتمون با محدودیت زیادی مواجه هست،
بله،
این نفت رو ما از طریق حالا یا بورس یا به هر طریق دیگه‌ای که دولت صلاح بدونه این رو به مردم عرضه بکنه و مردم در حقیقت بخوام خیلی ساده عرض بکنم بر اساس میزان درآمد خودشون به اصطلاح حالا چند بشکه نفت یا چند صد بشکه نفت رو میخرن، حالا تحت عنوان گواهی سپرده. عملا با این کار چند اتفاق میفته، خب همین که دولت به اصطلاح امروز کسری بودجه خودش رو حل میکنه، از اون طرف هم دولت پیش بینی میکنه به این جهت که این نفت ممکنه یک سال یا دو سال این گواهی سپرده نفتی در دست مردم باشه و هر زمان که مردم بخوان این رو بفروشن بر اساس قیمت روز نفت و قیمت روز دلار مبلغش از طرف دولت پرداخت میشه، لذا دولت پیش بینی میکنه که این جذابیت زیادی داره و ممکنه بتونه یک بخش زیادی از نقدینگی کشور رو از این طریق جذب کنه و هم با کاهش نقدینگی عملا یک مقداری از بار تورم بکاهه و موجب بشه که این نقدینگی به سمت بازارهای مثل مسکن و ارز و سکه حرکت نکنه و هم کسری بودجه خودش حل کنه.
آقای دکتر زنگنه، این روغن ریخته رو نظر امامزاده کردن نیست؟ نفت رو نمیتونیم بفروشیم بیاییم به مردم بفروشیم؟
ببینید البته واقعیت شو بخواین اصل ایده خوبیه، توجه میکنید؟
بله.
اصل ایده خوبی مرسوم هم از در دنیا که افراد در بورس انرژی، حتی کسانی که اصلا ممکنه به نفت و بنزین و حتی برق و آب هم امروز در دنیا بعضن در بورس عرضه میشه، کسانی اون رو میخرن و مانند هر کالای دیگه ممکنه بفروشن و یک منافعی رو هم برای مردم داره و هم برای دولت. لذا اصل کار ایده خوبیه، ولی نکاتی که داره ابهامات درش زیاده و اگر اون ابهامات و اون کار کارشناسی که دیروزم رئیس مجلس بهش اشاره کردن
بله.
انجام نشه، ممکنه حتی مثلا تبعات منفی هم داشته باشه. لذا اگر موارد و مسائلش درست دیده بشه به نظر من این کار خوبیه، ضمنی که اشکال نداره حتی اگر ما امکان صادرات نفت هم داشته باشیم.
خب
چه اشکالی داره که ما نفت رو در بورس عرضه بکنیم، افراد نفت رو بخرن و بعد کسانی که میخوان صادر بکنن اگر ما به شرکت‌های خصوصی اجازه صادرات بدیم، عملا اونها نفت رو از بورس از مردم بیان خریداری کنن و صادر کنن، مثل آهن، مثل سیمان، مثل الان فلزاتی که در بورس هستن.
آقای دکتر یه بار ما این بورس انرژی رو پیشتر هم مطرح کردیم، من با خود آقای زنگنه وزیر صحبت کردم در این باره، تو کیش اگه اشتباه نکنم عرضه کردیم، بیشتر از 2 میلیون بشکه فروش نرفت و یه مکانیزمی بود که اینجا وزارت نفت میخواست خودش فعال مایشا بشه، در حالی که در بورس باید کشف قیمت اتفاق بیفته. خب اگر قرار وزارت نفت خودش فعال مایشا بشه عرضه بکنیم، میشه مثل همون عرضه‌ای که بیشتر در کیش مطرح شد و استقبالی نشد. ظاهرا خود وزارت نفت دعوشی نبود که اتفاق بیفته و این چنین شد که شاهدش بودیم. حالا قراره همچین اتفاقی دوباره تکرار شه برای مردم؟
ببینید، نکته خیلی درستی فرمودید. اصلا مسئله ما هم با دولت و شرکت نفت همینه. شرکت نفت میخواد انحصار خودش رو بر فروش و صادرات حفظ بکنه.
خب
ما هم همین رو میگیم در شرایط تحریم شما اگر انحصار رو بردارید و در اختیار شرکت خصوصی قرار بدید، قطعا بدونید بخش خصوصی که امروز داره بیش از 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داره، حتما میتونه نفت و فرآوردهای نفتی اون رو هم بفروشه. این که عرض کردم یه نکات و ابهاماتی داره که اونا باید مشخص بشه. یکیش همینه که شما به دقت اشاره کردید به اگر قرار باشه باز وزارت نفت بیاد قیمت رو اعلام کنه و بعد همه چیز باز دوباره در انحصار خودش باشه، هم خودش خریدار باشه هم خودش فروشنده باشه، عملا یک بدهی بسیار سنگینی رو بر دولت‌های آینده تحمیل میکنه. یعنی فرض کنید که آمد و شرکت نفت نتونست این نفت رو بفروشه و صادرات بکنه، شما یک سال بعد قیمت دلار، فرض کنید قیمت هر بشکه نفت مثلا بشه 100 دلار و دلار هم بره بالا، بعد این رو دولت باید تضمین کنه که پرداخت بکنه و عملا حجم بدهی‌های دولت به طور خیلی وحشتناک افزایش پیدا میکنه. بذار اصل اون خبر، تحلیل ها و گمان زنی ها اینه که این هست، اما دیروز رئیس مجلس هم اشاره کردن بطنی باید از مجرای به اصطلاح کارشناسی پیش بره. ما کشورمون به حد کافی از تصمیمات یک شبه ضرر دیده، چه تو عرض 4.2 چه در قضیه بنزین. انشالله امیدوارم که دولت عجله نکنه و مردم هم اینقدر صبر کردن، قطعا حالا میتونن یک ماه دو ماه دیگه هم صبر کنن.
بله،
با یه تدبیر انشالله اتفاق بیفته.
آقای دکتر فرصت دارید من یه سوال کوتاه دیگه بپرسم عنوان آخرین سوال؟
اگر سریع بفهمم خدمتتون.
بله خواهش کنم. ببینید آقای دکتر، معمولا سال آخر دوره دوم دولت‌ها با سال اول دوره جدید مجالس با هم لینک میشه. دولتی که داره کارش رو به اتمام میره میگه من چرا یه لایحه‌ای ببرم مجلس؟ این بارها اتفاق افتاده ها و من از زبان شاید خیلی از مقامات عالی کشور شنیدم که میگه آقا من چرا دردسر برای خودم درست کنم؟ سال آخره کارمون رو کردیم، حالا خوب بوده بد بوده دردسر برای خودم درست بکنیم. خیلی اراده‌ای برای بردن لوایح جدید به مجلس درش دیده نمیشه. همه دولت‌ها اینجوری بوده آقای دکتر. مجلس هم اولش با انرژی میخواد کار بکنه، میبینه دولت حرکت نمیکنه. یادمه که موقعی که مجلس جدید انتخاب شد از زبان یکی از نمایندگان مجلس بود که آقا ما میخوایم دولت رو به حرکت وادار کنیم. این مکانیزم رو نمیشه عوضش کرد که شرایط به گونه ای باشه این دو تا با هم منطبق باشه.
آها، یعنی مجلس و دولت با هم شکل بگیرن؟
آره با هم شکل بگیرن، یا با فاصله کم از دقیقا.
بله، در کشورها معمولا کسایی که مثل ما مجلس دارن، البته ما مجلسمون خب میدونید مجلس ما انتخابات ریاست جمهوریمون حزبی نیست.
بله،
در کشورهایی که به این ترتیب بهتر اینه که اول دولت تشکیل بشه.
خب
اول مثلا با یه فاصله مجلس جدید روی کار بیاد.
بله
این نکته شما درسته، چون مجلس به اصطلاح معمولا همینطوری بوده تو این 40 سال که دولت دوم، یعنی دوره دوم هر دولتی با مجلسی همزمان میشده که لحاظ فکری و سیاسی هم باش خرابت نداره.
بله
آره، و این بالاخره آخرش اینه که حداقل یک سال ممکنه کشور واقعا آسیب ببینه، زمان بگذره. فرمایش شما درسته، اینو دیگه حقیقت دست ما نیست دیگه.
چرا دست شما نیست آقای دکتر؟ شما باید قانون انتخابات اصلاح بکنید، شما حتی مکانیزم این تنظیم این دو رو با هم باید شما تو مجلس انجام بدید. شما رئیس جمهور رو میتونید استیضاح کنید، یعنی رئیس جمهور کشور میتونه استیضاح بشه، اما مجلس هیچ وقت تعطیل نمیشه.
بله، نه نکته درستیه. چشم، حالا حداقل ما به این فکر نکرده بودیم. اینطوری باید احتمالاً یک مثل شورای شهره، باید مثلا یک دوره رو 5 ساله بکنن. بله. یا مثلا 3 ساله بکنن که بشه اینا با هم دیگه هماهنگ بشه.
ممنونم آقای دکتر زنگین عزیز، براتون راجع به موفقیت میکنم.
قربان شما،
خدا حافظتون باشه. شما
پارک شهر، مجله خبری صبح رادیو تهران. سیاست، اقتصاد، هنر، جامعه، فرهنگ، ورزش، هر آنچه که بخواهید بشنوید. FM 94 پارک شهر، هر صبح 6:30 تا حوالی 10.